أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالم، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. امشب إن شاء الله بحث شفاعت مطرح خواهد شد. در رابطه با بحث شفاعت که یکی از مسائل مهم قیامت هست، از آیه 109 سوره طه انشاءالله بهره مند هستیم. خب میدانیم که یه بحث عظیم و مهمی به نام شفاعت داریم که بعضی از افراد گناهکاری که کم میارن در قیامت، اونها که آبرومندن در پیشگاه الهی، از اونها شفاعت میکنن. حالا اینجا چند تا بحث داریم. اول مفهوم شفاعت. اصلا شفاعت چه مفهومی داره؟ خب کلمه شفاعت در لغت از شفع به معنی جفت کنار هم قرار گرفتن، به معنی ضمیمه کردن چیزی به همانند آن، یه چیزی کنار مثل خودش قرار بگیره، اینجا شفع گفته میشه. خب همین نماز شفع و وتر هم که میگیم، وتر یعنی تک، شفع یعنی جفت، دو مثلی که کنار هم قرار میگیرن. اما در اصطلاح مسائل دینی وقتی که میگیم شفاعت، شفاعت یعنی شخص گناهکار به خاطر داشتن جنبه‌های مثبت، به خاطر اون خوبی‌هایی که در او هست، شباهتی پیدا میکنه به اولیاء خدا. یعنی از این جهت که مثلا نماز میخونده، از این جهت که رحم داشته، بالاخره یه امتیازاتی داشته که از اون جهت شبیه اولیاء خداست، بعد به کمک اولیاء خدا مشمول عفو خداوند میشه. پس کسانی که یک جنبه‌های مثبتی دارن، یه خطاهایی هم داشتن، اینها وقتی در کنار ولی خدا قرار میگیرن، اون ولی خدا واسطه میشه، عفو الهی شامل حالشون میشه، اینو میگیم شفاعت. حالا گاهی میبینید در مسئله شفاعت افرادی که میخوان ایراد بگیرن، بگن آقا شفاعت نداریم، بعضی از آیات قرآن رو مطرح میکنن. لذا من خیلی به اختصار بحثی رو مطرح میکنم که آیات قرآن در مورد شفاعت، اصلا ببینیم در قرآن چه مطالبی درباره شفاعت آمده. اگر آیات قرآن رو مرور کنیم، میشه آیات قرآن رو 5 قسم کنیم درباره شفاعت. 1، آیاتی داریم که نفی کلی شفاعت کردن، گفتن اصلا شفاعت فایده‌ای نداره، در کار نیست، مثل آیه 48 سوره مدثر میفرماد فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اصلا شفاعت کنندگان فایده ای نداره، نفعی به حال اونها ندارد. این نفی کلی شفاعت. دسته دوم آیاتی که میگن شفاعت مخصوص خداست، مثل آیه 44 سوره زمر قل لله شفاعت جمیعا، میگه اصلا همه شفاعت مال خداست، اصلا شفاعت مخصوص خداست، قل لله شفاعت. خب اینم یه دسته آیات. دسته سوم آیاتی که میگن نه، شفاعت با اذن خدا برای یک افرادی هست. بعضی آیات میگفتن اصلا شفاعت مال خداست فقط، ولی آیاتی داریم که میگن با اذن خدا شفاعت برای افرادی هست، مثل آیه 109 سوره طه، همون آیه ابتدای بحثمون، یوم اذن لا تنفع الشفاعه، میفرماد در اون روز شفاعت نفعی نداره الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، مگر کسی که خدای رحمان اجازه بده. پس این آیات میگن با اذن خدا شفاعت هست. یا مثلا همون آیت الکرسی آیه 255 سوره مبارکه بقره که در ذهن هممون هست، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. یعنی پس قرآن میگه کیه که شفاعت کند مگه با اجازه خدا؟ یعنی اینجوری نیست که هیچ شفیعی نباشه، بله اصل شفاعت از خداست، ولی به عده ای اجازه داده که شفاعت کنن. خب اینم یک دسته آیات. دسته چهارم آیاتی که میفرماید شفاعت کننده و شفاعت شونده شرایطی دارن. یعنی اینجور نیست که هر کس برای هر کی بخواد بتونه شفاعت کنه. هم شفاعت کننده شرط داره، هم شفاعت شونده. مثل آیه 86 سوره زخرف و آیه 28 سوره انبیا، این آیات به ما میگن که شرایطی در کار هست. و بالاخره پنجمین دسته از آیات قرآن محرومین از شفاعت رو معرفی میکند که یک عده ای از شفاعت محرومن. مثل آیه 18 سوره مؤمن، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. برای ظالمان شفیعی در کار نیست، شفیعی نیست. خب حالا ببینید، پس اگر یک کسی به ما گفت آقا اصلا شفاعت نداریم، قرآن میگه که ما تنفعهم شفاعت و شافعین، میگیم شما یک آیه رو گرفتی یه آیه رو گذاشتی کنار. بعضی ها اینجوری از قرآن استفاده میکنن، میگه مثلا خب بعضی استفاده های این چنینی هست، مثلا یک کسی نماز نمیخون، گفتن چرا نماز نمیخونی؟ گفت قرآن میگه لا تقرب الصلاه، نزدیک نمازم نشین. گفت لا تقرب الصلاه و انتم سکارا. یه آقایی بود این با جماعت هیچ وقت نماز نمیخون، بعد گفتیم که آخه شما نماز که اصلش به جماعت، شما چرا با جماعت نماز نمیخونید؟ گفت خود قرآن میگه ان الصلاه تنها، نماز باید تنهایی باشه. گفتیم کجا همچین حرفی قرآن زده؟ گفت قرآن میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. این تنهای عربی رو، حالا اون تنها هم عربیه، این تنهای فارسی گرفته، قرآن خودش میگه ان الصلاه تنها، ما تنهایی نماز میخونیم. بله بعضی وقتا میبینید یک آیه رو میگیره یا آیه رو رها میکنه. پس از این به بعد ما یاد گرفتیم اگر کسی گفت قرآن گفته، میگیم قرآن 5 آیه در مورد شفاعت داره. بله اون جایی که میگه شفاعت فایده نداره، یعنی برای کسانی که شرایطشو نداشته باشن، اون جایی که میفرماد شفاعت از خداست، یعنی خداست که اصلا این مسئله شفاعت رو قرار داده، اگه خدا اجازه نمیداد کی جرأت داشت شفاعت کنه؟ ولی در آیات دیگری هم صریح میفرماد عده‌ای شفاعت میکنن. لذا ما این 5 آیه رو که کنار هم بذاریم یه نتیجه میگیریم، و اون نتیجه اینه که شفاعت اولیاء خدا با اذن خداوند از برخی گناهکاران امری قطعی و مسلمه. یعنی بله بعضی از اولیاء خدا از بعضی گناهکاران قطعا شفاعت میکنن طبق صریح آیات قرآن، از جمله همین آیه 109 سوره طه که ابتدای صحبت امشب تلاوت شد. پس بنابراین از نظر قرآن شفاعت قطعی است. سومین بحث اینه که حالا کیا شفاعت میکنن، شفیعان کیا هستن؟ خب ما در آیات قرآن و روایات، بیشتر این بحث رو در روایات داریم که شفاعت کنندگان رو معرفی میکند. من اینا رو هم فهرستوار سری میگم که بحثای مهمتری داریم، اونا رو برسیم انشاءالله امشب. یک، انبیا. معلومه دیگه انبیا، هر پیامبری از امت خودش شفاعت میکند. دو، جانشینان انبیا و اهل بیت. اهل بیت، پیامبر عزیز اسلام، جانشینان پیامبر، امامان معصوم، حضرت زهرا سلام الله علیها، این شخصیت هایی که عمری ما به اونها ارادت ورزیدیم، اینا قیامت ما رو تنها نمیگذارن، شفاعت میکنن. سوم، خود قرآن. قرآن از شفیعان قیامت است. کسانی که با قرآن انس دارن، تلاوت میکنن، معارف قرآن یاد میگیرن، عمل میکنن به قرآن، و قرآن دستشون رو میگیره روز قیامت. چهارم ملائکه هستن. بعضی از ملائکه هم طبق روایات از مؤمنینی که کم و کسری دارن شفاعت میکنن. پنجم مؤمنان، منتها این مؤمنان به میزان درجه ایمان و عملشون، یعنی هر مؤمنی تعدادی رو میتونه شفاعت کنه. مثلا یه مؤمنی ممکنه 100 نفر رو بتونه شفاعت کنه، یه مؤمنی ممکنه 10,000 نفر رو بتونه شفاعت کنه، مؤمنی ممکنه فرض کنید 3 نفر رو بتونه شفاعت کنه، بستگی داره به اون درجه و رتبه اون. پس این که حتی از مؤمنین هم گاهی آدم تقاضای شفاعت کنه، التماس دعا داشته باشه، بله اونا هم به نسبتی حق شفاعت پیدا میکنن که حالا حکمتش رو خواهیم گفت. و بالاخره ششمین مورد، اعمال نیک. در روایات داریم که خود کارهای خوب هم در قیامت به داد انسان میرسن، از جمله مثلا صله رحم، امانت داری، صداقت، بعضی از کارهای خوب اینا روز قیامت شفاعت میکنن. پس حالا ما هم میتونیم در قسمت مؤمنین کاری کنیم که جزء شفیعان باشیم، اونقدر خوب باشیم که خودمون که نجات پیدا میکنیم از دیگران هم کمک بگیریم. البته خب انسان خودش نباید خودشو مهم بدونه، یعنی نگاهش به خودش نباید خوشبینانه باشه، باید تلاش کنیم هرچی بهتر بشیم. یکی از دوستان ما خاطره‌ای داشت، میگفت که ما در جبهه که بودیم یه وقتی آیت الله میرزا جوادهای تهرانی رضوان الله تعالی علیه آمده بودن جبهه، و بعد جمعی از رزمنده های 10 نفری مثلا نشسته بودیم دور هم، یکی گفت که خوب ما چند نفری که با هم هستیم قرار بذاریم هر کس زودتر قرار شد وارد بهش بشه بگه من نمیرم تا اون رفقام بیان، یعنی از اونا شفاعت کنه. گفت تا این پیشنهاد رو داد از همه زودتر آیت الله میرزا جوادآقا دستشون آوردن جلو، یعنی من محتاج به شفاعت شمایم، و همه هم خوشحال شدن گفتن با ایشون هم چه قراری بذاریم خیلی خوبه. گفت این تمام شد و بعد ما اومدیم مشهد. یه روز داشتم با ماشین میرفتم، یکی از رفقا رو کنار خیابون دیدم و آدم مؤمنی بود، اهل مسجد و نماز و نه، سوارش کردم. بعد گفت همینجور که داشتیم میرفتیم یاد اون خاطره افتادم، گفتم خوب آدم از چند تا مؤمنین قول بگیره که وساطت کنن براش. گفتم شما حاضری با هم قرار بذاریم هر کدوم از ما بنا شد زودتر بره بهش بگه من نمیرم تا اون رفیقام بیان؟ او یک فکری کرد و گفت برو بابا، کی حال داره دم در بهش منتظر تو وایسته باز؟ یعنی اینقدر خاطرش جمع بود که خودش بهش دیه که گفت نه بابا ما حال نداریم اونجا باز منتظر تو. گفتم حتما شوخی کرده. گفت نه محکم گفت و آخرش هم راضی نشد. خب یکی اونجور خودش رو محتاج میبینه، یکی همینجور خاطر جمع میبینه. به هر حال مؤمنین حق شفاعت دارن، ولی خود مؤمن نباید خودشو بالا بگیره و بگه مثلا ما هنوز بیشتر از اینا حق شفاعت داریم، شما هم میخواین ثبت نام کنین. به هر حال تواضع از نشانهای مؤمنه. خب چهارمین بحثی که در رابطه با شفاعت داریم، فلسفه شفاعته. ممکنه کسی بگه که خب اصلا چرا شفاعتی در کار باشه؟ حکمت این بحثی که خداوند قرار داده چیه؟ خب چند نکته مهم به ذهن میرسد. اول ایجاد امید و مبارزه با یأس. افرادی که گناه کردن، خطا کردن، اینا گاهی ناامید میشن، میگن ما فایده نداره دیگه کاری بکنیم. ولی وقتی بدونن اگر یه مقدار خودشون رو بالا بکشن، بیارن بالاتر، رتبهشون رو بالاتر بیارن، از اونجا دستشون رو میگیرن، امیدوار میشن. دیدید مثلا گاهی چند تا دانش آموز ضعیف تو کلاس هستن، معلم میگه مثلا شما اگر 9 هم بگیرید من یه نمره بهتون اضافه کنم میشه 10، وقت اونی که 5 و 6 بوده نمرش میگه دیگه تلاش کنم اقلا 9 رو بگیرم. شفاعت امید ایجاد میکنه در دل خطاکاران. دوم ایجاد رابطه معنوی با اولیاء الله. خب وقتی که انسان میدونه اینها حق شفاعت دارن، میره در خانه اونها زیارتشون میکند، انس و ارتباط برقرار میکنه و تو این ارتباطات رشد میکنن افراد، از کمالات اون شخص برخوردار میشن، الگو برداری میکنن. سوم، رشد افراد به خاطر تحصیل شرایط شفاعت، چون میخوان اون شرایط شفاعت رو در خودشون ایجاد کنن، رشد میکنن. آخه ما داریم که از هر کسی که شفاعت نمیشه باید یک حداقل امتیازاتی داشته باشه، لذا طرف سعی میکنه اون شرایط رو در خودش ایجاد کنه. و بالاخره چهارمین حکمت میتونه این مسئله باشه، نوعی احترام، تجلیل و پاداش نسبت به شفیعان. خب همون مؤمنی که میگیم شفاعت میکنه، در حقیقت این یه جور تجلیل از اون مؤمنه. خداوند بهش میفرماد حالا تو دست هر کسی میخوای بگیر، این یک عزتی میشه برای اون مؤمن. پس یک نوع تجلیل میشه، یک نوع پاداشی نسبت به اون شفیعان میشه. خب این هم یه بحث دیگه. پنجمین نکته‌ای که در باب شفاعت می‌خواستم عرض بکنم، زمان‌های شفاعت، یعنی کی شفاعت می‌کنن. اینم خیلی به اختصار عرض میشه، شفاعت اولین جاش تو همین دنیاست. در حقیقت توسلات خودش نوعی شفاعته. مثلا ما در سوره مبارکه یوسف که می‌خونیم، برادران یوسف گفتن یا ابانا استغفر لنا، بابا ما خطا کردیم اما آبروی پیش خدا نداریم، تو برای ما استغفار کن. خب این همین شفاعته، یعنی حضرت یعقوب شفیع بچه ها شد پیش خدا. یا ما که میریم حرم امام رضا علیه السلام، ما که اولیاء خدا رو واسطه قرار میدیم، هم اونا شفاعت ما میکنن پیش خدا. این یک. دومین جای شفاعت و زمان شفاعت در عالم برزخه. خب در قبر به فریاد ما میرسن، منتها در برزخ شفاعت محدوده. لذاست که در بعضی روایات داریم مواظب باشید، سیاه نکنید نامه عملتونو، گناه نکنید، توبه کنید از گناهان، که در برزخ سختی هست. اون شفاعت اصلی مربوط به قیامته. و سومین و آخرین و مهمترین شفاعت، شفاعت آخرت هست که اونجا دیگه بسیار گسترده خواهد بود. خب من این بحث رو به اختصار مطرح کردم. فقط یک سوال گاهی در مورد شفاعت میشه، اینم دلم میخواد تو همین جلسه پاسخش رو بگم که دیگه این بحث رو کامل کرده باشیم. پاسخ یک سوال، و اون اینه که بعضی وقتا میگن خب شفاعت هم که یه جور پارتی بازی میشه، اون که موقعیتی داره دوستای خودشو جدا میکنه. ما که میگیم پارتی بازی خوب نیست، پس شفاعت خودش یه جور پارتی بازی میشه. لذا سوال میکنن میگن آیا شفاعت پارتی بازی نیست؟ میگیم نه. یه تفاوت‌های اساسی بین پارتی بازی با شفاعت هست. حالا چند تاشو با هم مرور میکنیم ببینیم واقعا این چنینه یا نه. ببینید، اول این که پارتی بازی نسبت به یک افراد خاصیه. مثلا یه نفر برادرش رو میاره تو این اداره، این نسبت به یک فرد خاصیه. اما شفاعت نه، برای همه واجدین شرائطه، به همه اعلام میکنن، میگن هر که این چنین باشد ما شفاعتش میکنیم. خب هر که دوست داره شفاعت بشه، بسم الله. پس این خیلی فرق میکنه. پارتی بازی مال افراد خاصیه که با اونا رابطه دارن، ولی شفاعت نسبت به همه است. این یک. دوم این که پارتی بازی شرط خاصی نداره، فقط شرطش خیشاوندی رابطه است. مثلا اگر رفیق فلانی باشیم ما رو میبره تو اداره استخدام میکنه، کار خاصی نمیخواد ما بکنیم، فقط آشنا باید پیدا کنیم. شرط خاصی نداره، فقط خیشاوندی و رابطه است. ولی در شفاعت اون فرد مورد شفاعت، کسی که میخواد شفاعت بشه، باید شرایطی رو تحصیل کنه، باید یک امتیازاتی بره کسب کنه تا ازش شفاعت کنن. پس این خیلی فرق میکنه با هم. سوم این که در پارتی بازی غالبا حق کسی ضایع میشه. مثلا حق این آقا بوده که استخدامش کنن، ولی اون چون آشنا بوده او رو استخدام میکنن، اینو میذارن کنار. حق این بوده که مثلا بهش سیمان بدن، آهن بدن، مساله ساختمانی بدن، ولی چون او آشنا بوده به او دادن. یعنی تو پارتی بازی ها حق ضایع میشه، ولی در شفاعت حق هیچ کس ضایع نمیشه. هر که هر چه کار خوب کرده مزدشو بهش میدن، به این هم از فضل خدا میبخشن، حقی کسی رو به کسی نمیدن. و بالاخره آخرین تفاوت اینه که تو پارتی بازی هیچ رشدی نیست. وقتی یک کسی رو یواشکی بدون صلاحیت بیارن، این که رشدی نمی کنه، بلکه بدآموزی هم داره، راه کلک هم بهش یاد میدن. در پارتی بازی رشدی نیست، اما در شفاعت چرا؟ شفاعت مایه رشد و کماله، چون اون کسی که امید به شفاعت داره توبه میکنه، دیگه خطاهاشو میذاره کنار، سعی میکنه خوب بشه تا مورد شفاعت قرار بگیرد. پس بنابراین ببینیم تفاوت‌های اساسی بین پارتی بازی و شفاعت هست. خب این بحث شفاعت رو به اختصار بیان کردیم، امیدواریم همه ما مشمول شفاعت پیامبر عزیزمون و معصومین علیهم السلام در قیامت باشیم.